اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است که امروز برای محکوم کردن ممنوعیت کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان رای دهد. شورای امنیت در این نشست همچنین از حکومت طالبان خواهد خواست تا سختگیری بر سر حقوق زنان و دختران را سریع لغو کند. قطعنامه‌ای که قرار است اعضای این شورا با آن رای دهند توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده است. خبرگزاری رویترز به این قطعنامه دسترسی پیدا کرده است. امروز 7 ماه ثور 45 سالگرد کودتای خونین کمونیستی بر ضد محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. در 7 ماه ثور سال 1357 هجری شمسی تعداد از افسران چپگرا در اردوی افغانستان علیه حکومت داوود خان کودتا کرده و سردار محمد داوود و اعضای خانواده او را به قتل رساندند و حکومت جمهوری دموکراتیک را تحت رهبری نور محمد ترکی اعلام کردند. با باور بسیاری مورخین این کودتا راه را برای نارامی ها و مداخلات طولانی در افغانستان باز کرد. حکومت طالبان میگوید که اولین گروه افغان‌های گیرمانده در سودان به کمک عربستان سعودی از این کشور به بیرون انتقال داده شدند. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در تویتر خود در این مورد معلومات داد. به گفته بلخی افغان‌هایی که از سودان به شهر جده یا عربستان سعودی انتقال داده شدند به زودی به افغانستان فرستاده می شوند. بلخی افزود که افغان‌های باقی مانده در سودان را هم به اسرع وقت انتقال خواهند داد. وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان امیرخان متقی چند روز قبل گفته بود که تلاش برای 120 افغان گیرمانده در سودان جریان دارد. محکمه در بیشکیک پایتخت قرقیزستان درخواست وزارت فرهنگ کشور برای متوقف کردن فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی پذیرفته است. این اقدام پس از مسدود شدن وبسایت های این رادیو به زبان های قرقیزی و روسی در ماه اکتبر پارسال صورت می گیرد. در آن زمان رادیو آزادی از حذف ویدیوی درباره درگیری های مرگبار در امتداد ساحه مورد مناقشه مرزی میان قرقیزستان تاجیکستان خودداری کرده بود. رادیو آزادی بلا فاصله پس از این تصمیم گفته که به این حکم اعتراض میکند که قاضی استدلال ها و دلایل ارائه شده در محکمه را در نظر نگرفته است و در یک آتش سوزی در یک ترن در پاکستان 7 نفر کشته شدند. این ترن از شهر کراچی به سمت لاهور در ایالت سند پاکستان در حرکت بود که آتش گرفت. در این مورد مقامات خط آهن پاکستان شب گذشته خبر داده و گفتند که در بین قربانیان 4 کودک نیز شامل است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نشست شورای امنیت درباره محکوم کردن محدودیت ها بر حقوق زنان از سوی طالبان. تنش میان جامعه جهانی و طالبان در این مورد. یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر میگوید:
نمایندگان ویژه در امور افغانستان در نشست دوحه با دو انتخاب مواجه هستند، یا باید مسئله بیرون شدن کامل سازمان ملل متحد از افغانستان را انتخاب کنند، یا هم مسئله بررسمیت شناختن طالبان را.
سوئیس 13 فرمان مرتبط به تحریم های مالی علیه طالبان را تعدیل می کند. در گزارش از انتقال تعداد افغانهای گیرمانده در سویدن میشنوید. همچنان خبرهای ورزشی را نیز خواهید شنید. امروز 45مین سالگرد از کودتای هفت ثور است. کودتای ثور غم در دل همه.
ما باید که ما اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخوایم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم.
حتی هنوز هم عکسش من ندیدید، ولی قبرش هست. از ما که خیلی که غمگین مردم اونا هست، هنوز قبرش ندیده. هنوز اونا هیچ معلومات در شهده خود نداره که آیا زنده هست، مرده، قبرش در کجاست.
گروهی از محصلان کمپیوتر ساینس در هرات تلاش میکنند که آموزش آنلاین را تقویت بخشند.
ما باید که ما اخیراً در کشور ایجاد شده، ما میخوایم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم.
و در نیمه دوم برنامه خودتان آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستم. یک مقام ارشد کانگرس امریکا از حزب جمهوری خواه گفته که از تلاش های نیروهای ضد طالبان به هدف متحد شدن در برابر و به گفته او مظالم طالبان به ویژه علیه زنان و دختران افغان و متحدان افغان ستایش میکند. این سخنان مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در حساب رسمی تویتر این کمیته به روز چهارشنبه منتشر شده. این کمیته کانگرس امریکا توییت علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی را هم گذاشته که آوی متن پایانی نشست سه روزه برخی از مخالفان طالبان در ویانا پایتخت اتریش است. بر اساس متن ایجاد چتر واحد ملی در برابر طالبان با در نظر داشت تنوع دیدگاه های سیاسی و تفاوت های فکری میان این جریان ها یکی از اولویت های اشتراک کنندگان نشست خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به برگزاری نشست ناوقت روز چهارشنبه با انتقاد از این نشست به رادیو آزادی گفت که این چهره ها نه افغانستان را ساخته میتوانند و نه به آرمان و آژندای این کشور را دارند. به گفته مجاهد آنان منافع شخصیشان را دنبال میکنند. این دومین دور نشست ویانا بود که حدود 30 چهره عمدتاً مخالف طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در آن حضور یافته بودند. حال گزارش از شورای امنیت. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن محدودیت‌های طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان در افغانستان رأی‌گیری می‌کند. اعضای شورای امنیت این سازمان از طالبان خواهند خواست که هر چه زودتر رویکردهایشان در برابر زنان و دختران را تغییر بدهند. در مسوده قطعنامه در این مورد بر نیاز مشارکت زنان در افغانستان تاکید شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی بر شمول سازمان ملل متحد پابرجاست، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نکوهش این محدودیت طالبان رایگیری می کند. مسوده قطعنامه ای را که قرار است امروز بالای آن رایگیری صورت گیرد، امارات متحده عربی و ژاپن تهیه کرده و یک کپی آن را خبرگزاری روی ترس به دست آورده است. در مسوده این قطعنامه محدودیت های طالبان بر زنان در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه عنوان شده و بر نقش زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است. در مسوده این قطعنامه آمده وضع محدودیت بر کار زنان به معنای نقض حقوق بشری برای سازمان ملل متحد است. در گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد آمده که این محدودیت بر زنان از سوی طالبان ممکن است بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد تأثیر داشته باشد، پس برای همین باید شورای امنیت خاموش نباشد.
باشد. بر اساس این گزارش دیپلمات ها می گویند باور دارند که این قطعنامه با یک صدای واحد تصویب خواهد شد. اما دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیه تازه اش گفته است متاسفانه اختلاف میان نمایندگان ویژه در رویکرد با طالبان نشان دهنده اختلاف میان شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در اعلامیه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته شده که چین، روسیه و ژاپن از ملل متحد می‌خواهند که بر کمک‌ها و بحران اقتصادی در افغانستان تمرکز کنند، اما بر گفته او آمریکا، بریتانیا و فرانسه در بخش حقوق بشر در برابر طالبان موقف سختی را اختیار کردند. خانم گاسمن از نمایندگان این کشورها در امور افغانستان خواسته است که برای دفاع از حقوق زنان موضع قاطی خود را حفظ کنند. پاتریشیا گاسمن همچنان با اشاره به نشست اوایل ماه می در دوحه گفته است در این نشست بر این نیز بحث خواهد شد که با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر رسانیدن کمک های بشری چگونه برخورد شود. قرار است به تاریخ نخست ماه می سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان یک نشست بزرگ در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر باشد. در این نشست که در پشت درهای بسته صورت می گیرد از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت شده، اما روشن نیست که آیا به طالبان حق مشارکت در این نشست داده خواهد شد یا خیر. حکومت طالبان در ششم ماه اپریل سال روان در همه دفاتر سازمان ملل متحد بر کار زنان محدودیت وضع کرد. طالبان در این مورد پرسش‌های ما را پاسخ ندادند.
شما شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای محکوم کردن محدودیت طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان در افغانستان رای گیری میکنند. اعضای شورای امنیت این سازمان از طالبان خواهند خواست که هرچه زودتر رویکردهایشان در برابر زنان و دختران را تغییر بدهند. همین اکنون بصیر دهزاد معاون و منشی انجمن حقوق دانان افغان در اروپا را با خود داریم، در این بس داریم با خود در این برنامه و از او میپرسیم که اگر شما بگویید که این نشست به چی معناست و چی پیامی را به طالبان خواهد داشت. استاد
بله، عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. جلسه امروز شورای امنیت ملل متحد که امروز قرار است به تصویب برسه یا قطعنامه را به تصویب برسانه، تنها یک بخش از سیاست های ضد حقوق بشری و جرایم حقوق بشر طالبان مورد بحث قرار می تکد. تنها محدود می شود محدودیت یا منع کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان، در حالی که تظلم طالبا و پروبلم های بزرگ اجتماعی، فقر عمیق، سلب تمام حقوق مدنی و اجتماعی زنان، دختران، زندانی کردن زنان خلاف همه کلتور و فرهنگ افغانی که ما به عنوان غیرت افغانی میشناسیم و ده ها هزار زندانی هایی که در زندان های مخفی استخبارات قرار دارند، مثل از این ده ها پرابلم های بزرگ از که مردم افغانستان زیر ستم طالبان قرار دارند. این امروز شورای امنیت تنها یک بخش کوچکی مشکلات البته که مهم است به ذات خود مورد بحث قرار میتم. این به این مفهوم است که اگر طالبان با این منع کار زنان در ادارات ملل متحد در کابل ادامه بدن، به مفهوم ازی است که طالبان در عمیق ساختن فقر بیش از 18 میلیون انسان افغانستان که زیر فقر قرار دارن، اونا عمل خود را ادامه میتن.
خب استاد، یک موضوع است که ببینید طالبا موقف آشکار داره. آنها میگن که یا میگن که ای همی اقدام از اینا یک ارزش فرهنگی است یا کلتوری است در خود افغانستان، یعنی مربوط به مسائل داخلی افغانستان است. آیا فکر نمیکنید که این اقدام یک بحث بی نتیجه خواهد بود؟
اگر هدف شما بحث بی نتیجه در خود شورای امنیت است، احتمال از این وجود داره. به خاطر از اینکه خود اعضای شورای امنیت به خصوص اعضای دائمی ملل متحد در زیر چتر تناقضات و تضادهای کنونی سیاسی و جو ناامن بین المللی اونا در معاملات متاسفانه قرار دادن که بخش معاملات از اونا معاملات نامیمونی که سر افغانستان تاثیر داره، اونا در اکسل یا معاملات یا برخوردهای دوگانه با حکومت طالبان قرار دارن که سیاست های جیوپولیتیک منطقوی تحت تاثیر قرار می تطبن این مسائل، که ای امیدوار هستیم که قطعنامه بسیار دقیق قوی و با بعض محدودیت ها برای حکومت طالبان همراه باشد. در غیر از او یک چیز تشریفاتی اگه باشه نمیتونه یک پرابلم حل بکنه.
ما ببینین حقوق زنان از جمله من زنان به کار و در ادارات سازمان ملل متحد در هفته های اخیر به یک جنجال بین طالبا و جامعه بین المللی مبدل شده. این مناقشات و تنش ها همین اکنون جریان داره. این تنش ها چی عواقب را بر مردم افغانستان خواهد داشت؟
بله، طبعا که هر گونه جنجال هایی که ناشی از عملکرد طالبان است و ناشی از سیاست های جیوپولیتیک جهانی است، هر کدام از او به سهم خود به زعم خود در عمیق ساختن دردها و آلام مردم افغانستان نقش دارند. متاسفانه اما تو پیشتر گفتم نه تنها فقر در افغانستان که بیشتر 18 میلیون انسان رنج از دور میبره، افغانستان امروز به یک محل نقض تمام حقوق بشری، انسانی، مدنی و حقوق ابتدایی در دنیای امروزی تبدیل شده. نقض حقوق زنها در افغانستان در 100 سال آخر هیچ در هیچ جای دنیا و در افغانستان همچنان سابقه نداشته.
بله.
و این میتونه که جنجال ها را در افغانستان عمیق‌تر بسازد، تضاد ها را، و در پالوز او موجودیت یک حکومت تبعیضی که تبعیض قومی، منطقوی، تبعیض مذهبی در او وجود داره، امروز تمام جامعه را در فقط در حالت قرار گرفتن که پای طالبا بالای سینه و گلون مردم مظلوم افغانستان قرار داره.
تشکر بصیر دهزاد، معاون و منشی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تلاش‌ها برای بیرون آوردن افغان‌های گیرمانده در جنگ سودان جریان دارد. حدود 120 افغان در درگیری‌های سودان گیر مانده‌اند. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که تعداد از این افغان‌ها روز پنجشنبه با همکاری عربستان سعودی به شهر جده منتقل شدند. ده‌ها هزار شهروند آمریکایی و اتباعی کشورهای دیگر نیز در سودان گیر مانده‌اند. درگیری شدید بین دو گروه نظامی در سودان یک بحران بزرگ را در این کشور ایجاد کرده است. صفی ولا استانگزای و جزئیات بیشتر در این مورد.
عملیات تخلیه خارجی ها از سودان به سرعت در حال انجام است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که روز پنجشنبه تعداد از افغان های گیرمانده در جنگ سودان به شهر جده در عربستان سعودی منتقل شدند. حکومت عربستان سعودی صدها خارجی را با کشتی به بندر جده منتقل کردند. مقام های طالبان میگویند افغان هایی که از سودان به عربستان رسیدند به زودی به کشور بازگردانده می شوند و همچنان تلاش برای نجات باقی افغان های گیرمانده نیز جریان دارد. بر اساس آمار وزارت خارجه طالبان در مجموع 120 افغان در سودان به سر میبرند و اخیراً در جنگ ها گیر کردند. از سوی هم مقامات پاکستانی اعلام کردند که بیش از 700 پاکستانی در سودان راجستر شده اند و تا حال حدود 200 نفر از آن به مکانهای امن منتقل شده اند. اما نگرانی کلان در مورد 16,000 آمریکایی و 4,000 انگلیسی است که در درگیری‌های سودان گیر ماندند. منتقدان دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا میگویند که مقامات برای تخلیه ادبایشان بطی عمل می‌کنند و بیمان می‌رود که مبادا حوادث زمان تخلیه افغانستان که در آگوست 2021 اتفاق افتاد انتخابات در سودان تکرار شود. اما مقامات گفتند که تمام تلاش خود را می کنند تا شهروندان خود را سلامت از سودان خارج کنند. درگیری های شدید بین ارتش و گروه های شبه نظامی در سودان حدود 2 هفته است که ادامه دارد. هرچند آتش بس 72 ساعته از روز سه‌شنبه با میانجیگری آمریکا آغاز شد، اما بر اساس گزارش ها نظامیان سودان اردوگاه های شبه نظامیان مخالف در خرطوم، پایتخت و برخی مناطق دیگر را بمباران کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. امروز 7 ماه ثور 45 سالگرد کودتای حزب دموکراتیک خلق و سرنگونی حکومت سردار محمد داوود خان. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن با مسدود ماندن دوره های متوسطه و لیسه مکاتب دخترانه، گروهی از دختران فارغ تحصیل کامپیوتر ساینس در هرات با ساخت برنامه آنلاین به نام مکتب را به خانه های دختران برده است. این دختران میگویند که تلاش دارند تا از طریق این برنامه دختران را به آموزش برگردانند و آنان را به زندگی دوباره امیدوار بسازن. شاهپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
منابع آموزشی داخل اپلیکیشن مکتب طبق کاریکولم درسی افغانستان می باشد.
مریم منیب مسئول برنامه آنلاین مکتب است. این دختر 25 ساله با 8 دختر دیگر در اوائل ماه حمل سال روان به دنبال مسدود ماندن دوره ثانوی مکاتب بروی دختران برنامه آنلاین مکتب را ساخته است. همه این دختران فارغان فاکولته کامپیوتر ساینس پوانتون هرات هستند. مریم میگوید هدفشان فراهم ساختن آموزش به دختران و بردن صنف مکتب به خانه هایشان است. به گفته ای او، تمام مضمون های دوره ثانوی مکتب مانند کیمیا، بیولوژی، هندسه، الجبر، انگلیسی مطابق به سیستم آموزشی افغانستان است. مریم درباره این برنامه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اپلیکیشن مکتب یک اپلیکیشن آموزش آنلاین می باشه که از طریق ازی ما می خواهیم که آموزش هیچگاه تعطیل نباشه. ما باعث که من اخیراً در کشور ایجاد شده، ما می خواهیم با مکتب یک مکتب همیشه برای جوانان باز داشته باشیم. روزانه به تعداد زیادتر یوزرام جذب میشن و از طریق ازی اپلیکیشن میتونن دروس آنلاین را ادامه بدن.
به گفته این مریم منیب، در جریان کمتر از 1 ماه گذشته حدود 30,000 تن از دختران به برنامه آنلاین مکتب پیوسته و روزانه درس‌های مکتب را دنبال می‌کنند. مضمون‌های مکتب به گونه تصویری، صوتی و متن از سوی استادان مرکزهای آموزشی، مکتب‌ها و پوانتون‌ها تدریس می‌شود و روزانه در برنامه مکتب اضافه می‌شود. فاطمه رضایی 26 ساله یک عضو دیگر برنامه آنلاین مکتب است. او میگوید در اوضاع دشوار کنونی هدفشان دادن امید به دختران است که به خاطر مسدود ماندن مکتبها امید و انگیزهشان را از دست دادند. به گفته او دختران نباید از کتاب و آموزش دور شوند.
هدف اصلی ما فعلا این هست که دختران ناامید نشن و ای ما با این اپلیکیشن میتونیم اونا رو همیشه امیدوار باشه. یک راهی هست، میتونن از اون طریق فعلا آموزش ها خور ادامه بدن، دانش خور بالا ببرن.
دانش آموزانی که از برنامه آنلاین مکتب استفاده می کنند خواهان بازگشایی مکاتب و دیگر مرکزهای آموزشی هستند. پروانه دانش آموز صنف 11 یک تن از دانش آموزان برنامه مکتب است. وی می گوید با آنکه آموزش آنلاین مؤثر است، اما آرزو دارد که دوباره به صنف مکتب خود برگردد.
همگی ما، یعنی نه تنها ما، تمام کسایی که مثل ما امید دارن که به تحصیل ادامه بدن و ای که آرزو آخر به خاک نسپارن، باید همه مراکز آموزشی پوانتون ها مکاتب باز بشه و نشه که ما از این همه تلاشی کردیم باز بمانیم.
برنامه آنلاین مکتب در گوگل استور قابل دسترس است و دختران می توانند به گونه رایگان آن را در موبایل ها و کامپیوتر هایشان نصب و استفاده کنند. آموزش آنلاین چقدر می تواند برای دختران محروم از مکتب اثرگذار باشد؟ پهندوی خدیجه مختارزاده، استاد فاکولته اداره و پالیسی عامه پوانتون هرات، در پاسخ به این پرسش گفت:
جلو علم و دانش گرفته نمیشه که اگه امروز مکتب رخصته خب من میشینم بچه خب میشینم با تلویزیون که از تلویزیون یاد بگیره، من از اینترنت دانلود میکنم فایل های آموزشی میگذارم که آموزش ببینه. پس آموزش آنلاین میتونه یک منبع بسیار مفید کمک آموزشی برای همه دانش پژوهان باشه، دانش آموزان باشه.
مسدود ساختن مکتب‌ها، پوانتون‌ها و مرکزهای آموزشی برای زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان همواره انتقادهای داخلی و جهانی را در پی داشته است. به تازگی روز دوشنبه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با خانم روزا اوتینبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب‌ها و پوانتون‌ها برای دختران افغان شد. در اوایل ماه حمل سال روان کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دوره ثانوی برای دختران افغان از سوی طالبان این اقدام حکومت طالبان را تأسف بار خواند و به همکاری کشورش با زنان و دختران افغان اطمینان داد. با وجود این فشارها اما حکومت طالبان هیچ پاسخ مثبت تا هنوز نداده است. اما مریم منیب میگوید او و تیم همراهش تلاش میکنند که با محدودیت ها برابر آموزش دختران مبارزه کنند و توسط برنامه آنلاین مکتب را به خانه های دختران ببرند.
امروز 7 ثور 45 سالگرد کودتای حزب دموکراتیک و سرنگونی حکومت سردار محمد داوود خان است. شماری از افغانها این روز را یک روز تحول مثبت در زندگیشان خوانده و شماری دیگر این کودتا را آغاز بدبختی های مردم افغانستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک عضو خانواده یکی از قربانیان آغاز می شود.
در هر خانه، در هر فامیل، در هر ساحه کوچک، قریه کوچک یک غم بر جا گذاشته.
میرباز شهیدزاده یکی از باشندگان ولایت لغمان است که از کودتای 7 ثور خاطره تلخ در ذهن دارد و می گوید او پدرش را در جریان این کودتا از دست داده و در کودکی یتیم شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش در جبهه مخالف حکومت وقت قرار داشت و به گفته خودش به خاطر آزادی کشور از چنگ روزها مبارزه میکرد. میرباز میگوید
من تقریبا 5 روزه بودم که پدرم شهید شد. حتی هنوز هم عکسش من ندیده ولی قبرش است. از ما که خیلی که غمگین مردم اونا است هنوز قبرش ندیده. هنوز اونا هیچ معلومات از شهدای خود نداره که آیا زنده است، مرده، قبرش در کجاست.
اما برخی دیگر کودتای 7 ثور را به فال نیک گرفته و میگویند با تحولی که در افغانستان آمد حکومت مردمی ایجاد شد و خدمات زیادی به مردم فقیر و نادار صورت گرفت. حاجی دین محمد خاطرات آن زمان را در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
انقلاب ثور واقعا یک انقلاب مردمی بود، به نفع مردم بود. هر کسی که کار میکرد، هر کسی زحمت میکشید، برای از همه امتیاز بود. چون من خودم اصلا به 12 پارسان برای ما وظیفه دادن بدون کدام کمی کشتی. بسیاری که فامیل غریب و بیچاره بودیم.
امروز 7 ثور 45 سال روز کودتای 7 ثور سال 1357 در برابر نظام داوود خان است. 45 سال قبل از امروز یعنی به تاریخ 7 ثور سال 1357 صبح وقت شهر کابل چهره نظامی را به خود گرفت. بر اساس گزارش ها اولین مرمی توپ حوالی ساعت 11 بجای روز بر تعمیر وزارت دفاع اصابت کرده و روابط میان ارک، قلوردو و قماندانی را قطع کرد. کودتاچیان قماندانی نیروهای هوایی، میدان هوایی، وزارت دفاع و مخابرات را به دست گرفتند. بر روز پنجشنبه 7 ثور ساعت 7 شام بود که هنوز هم قوای خاص ارک مقاومت می کردند و سردار داوود خان هنوز هم زنده بود که رادیو تلویزیون ملی افغانستان ختم حاکمیت خانواده نادر خان را اعلام کرد. اسلم وطنجار جگران قوای زرهدار از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان چنین گفت:
برای اولین بار در تاریخ افغانستان بقایای ظلم و استبداد و سلطنت و قدرت خانواده نادر خان به پایان رسید و تمام قدرت دولتی به دست مردم قرار گرفت.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتا در 7 ثور سال 1357 به حکومت جمهوری سردار محمد داوود خان پایان داد و راه برای ورود نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان هموار شد. احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی، میگوید پس از ورود قشون سرخ شوروی وقت مشکلات در افغانستان بیشتر شد و تاکنون پیامدهای خوبی نداشته است. او میافزاید
قشون اتحاد شوروی تجاوز می نماید. در افغانستان 1.5 میلیون افغان ها شهید و معیوب می گردد. ما می بینیم که بعد از 45 سال نیز پیامدهای این روز دوام دارد. در افغانستان فقر و بدبختی داد می زند. شرایط اقتصادی و سیاسی مردم ما برهم خورده.
پس از ورود نیروهای شورای پیشین، شهروندان